کتاب‌ها و اندیشه ها. مصطفی خلجی.
به تازگی کتاب راه ناپیموده، یک زمستان در تهران، نوشته پوراندخت امیرافسر و دخترش شهراز امیرافسر شاکری، به زبان فرانسه از سوی انتشارات لرمتان در پاریس منتشر شده است. این کتاب داستان واقعی یک خانواده دیپلمات ایرانی در مراکش در سالهای نخست انقلاب ایران است. پوران، راوی زن داستان که همان نویسنده کتاب است، کارمند انتقالی از وزارت آموزش و پرورش به وزارت امور خارجه است و دستیار همسرش حسین، دیپلماتیک عربیدان، که به عنوان اولین نماینده جمهوری اسلامی به رباط اعزام می شود. خانم امیرافسر که پیش از انقلاب ادبیات انگلیسی خوانده و اکنون ساکن لندن است، در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه درباره خود و همچنین این کتاب میگوید:
من آبادان دنیا آمدم، خیلی خیلی زبدره چند داره سال پیش، منتها بزرگ شده تهران هستم، تحصیلم ادبیات انگلیسیه، منتها بغل دستش خیلی خیلی چیزای دیگه هم خوندم. شوهرم کارمند وزارت خارجه بودن و اولین ماموریت رو همون اوایل 20 سالگیم رفتیم کویت و بعد از اون دیگه انقلاب شد، برگشتیم ایران. بعد از اون ماموریتمون بود، رفتیم مراکش، که مراکش اون موقع جزو کشورهایی بود که رسما اعلام میکردن کشور هدف هست و اونجا بود و مصر بود و ما ماموریتی رفتیم که شوهرم مسئول، در واقع اول دفتر حفاظت منافع نبود اونجا، ولی بعد چند ماه روابط خیلی خراب شد و ایشون رو پس فرستادن و دوباره برگشتن ایشون، ما اونجا بودیم و شد دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی و ایشون هم شد نماینده مسئول دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در رباط. ماموریت 3-4 ساله تبدیل شد به ماموریتی که آخر و انتهایی توش دیده نمیشد و یواش یواش مشکلاتی برای ما پیدا شد از طرف جمهوری اسلامی و همچنین از طرف کشور مراکش، که خب ما اونجا بودیم ولی فقط اونجا بودیم، هیچ امتیاز به عنوان یه کارمند که از طرف کشور دیگه هست نداشتیم. و نهایتا این اتفاقایی که افتاد خب خیلی کمک کرد که همه رو ضبط بکنیم توی دفترام، که کمک کرد بعدها ازش کتابی در بیاد. این کتاب میتونم بگم این کوشش و تقله های یک همسر، یک مادر، برای اینکه چجوری ماموریتی که واقعا معلوم نبود چی داره میگذره نشون میده و در یک زبانی که زبان خود ما هست. یعنی اینکه من آدم خیلی غریزی هستم، آدمی هستم که دائما توی تصاویر زندگی میکنم و تصاویر رو معمولا روی صفحه میارم میکشم، ولی اینقدر اینا اذیت کن بودن که آوردنش روی کاغذ سخت بود. واسه همین طول کشید سالیان سال تا بالاخره 3 سال پیش با دخترم که دیگه خیلی به هم وابسته بودیم، گفتیم باید اینا رو بدوزیم، تیکه ها رو به هم وصل بکنیم و ازش این 10 سالی که 8 سالش ماموریت بود و تقریبا 2 سالش کلاندستان، یه زندگی که تو قایم شدن بود، گرچه که مراکشی ها می دونستن ولی اصلا وضع مشخصی نداشتیم، تا بالاخره پاشدیم اومدیم. من بچه ها رو ورداشتم چون شرایط خیلی خیلی بد بود، 3 تا بچه دیگه اون موقع بودن، برداشتم و اومدیم فرانسه. اگزایل بعدی در فرانسه، اونم اصلا راحت نبود، ولی خوشبختانه بچه هم به جایی رسیدن، زندگی موفقی دارن هر 3 تاشون و خودم اومدم در بعد الان یه تقریبا 14 ساله که اومدم لندن، همکار فشن رو تدریس میکنم، همین که لباس برای اوپرا هاوس اینجا درست میکنم و از همه مهمتر این بچه‌ای که سالیان سال داشتیم مواظبتش میکردیم که از بین نره، خطوطش، این بافتش از بین نره، به دنیا اومد و این جلد دوم و سوم رو هم داره که انتهای همین سال، اواخر همین سال جلد دومش میاد بیرون.
این نویسنده همچنین درباره عنوان کتاب میگوید:
این الهام از شعر رابرت فراست هست، راه نپیموده، که ترجمه هم شده به فارسی یا شما نبخی یا The Road Not Taken و یک زمستان در تهران، اشاره به آخرین زمستانیه که در تهران بودم.
اوضاع مراکش و همچنین سفارت ایران در رباط در سالهای انقلاب چگونه بود؟ پوران دخت امیرافسر.
مراکش به خاطر اینکه رابطه شاه و ملک حسن دوم و اخراج شاه توسط ملک حسن دوم به خاطر اینکه وضع خیلی خراب شده بود، حتی وقتی که ما اونجا بودیم با این بیلای برقی هستش، با اینا میکندن و سنگ خیابونای سنگ فرد شد اینجا که با پوه هستن میکندن و پرت میکردن تو صورت پلیسا که ما دوتا شاه، یه شاه هم زیادیه دیگه، دوتا که اصلا نمیخوایم. واسه همین باعث شد که شاه رو فرستادن از اونجا و تمام کارمندای سفارت، کارمندای محلی بودن، همه رو اخراج کرده بودن. یعنی ایران دستور داده بود که هیچ کس اونجا نباشه. و وقتی که ما رفتیم، یعنی آخرین سفیر آقای سپهبودی بودن که ایشون رو متاسفانه یه سری از کارمندای محلی که حالا جو گرفته شده بودن، نمیدونم هیجان زده شده بودن، اینطور که من از دربون میشنیدم که سالیان سال اصلا بزرگ شده بود در سفارت، دربون نمایندگی، محل سفارت رو پس داده بودن و آورده بودن به رزیدانس که ملک ایران بود، هرچی که بود. در نتیجه سفارت منتقل شده بود به رزیدانس سفیر و خب یه قسمتی برای کار بود که خیلی محدود بود و یک مقدار زیادی وسایل سفارت بود، یه مقداری از بین رفته بود برای اینکه فرستاده های جمهوری اسلامی اومده بودن، یک تعداد زیادی وسایل رو که مثلا برای شراب و سرویس های که عکس شاه روش بود، عکس ملکه روش بود، تمام زده بودن، شکسته بودن و کتابایی رو زده بودن، خراب کرده بودن، سوخته هاش توی باغ نمایندگی دیده میشد. وقتی من روز بعد که اونجا رو دیدم، یعنی آدم واقعا دلش گرفته میشد که چطور اون سفارتی که معروف بود که قشنگترین رزیدانس های کشورهای مختلف در رباط هست و واقعا اینجا زیبا بود، ولی روی وحشتناک تنهایی رو ازش آدم متوجه میشد. سوختگی، پارگی، خراب شدگی رو میدید که اینا مامورای موقت اومده بودن این ور اون ور خراب کرده بودن. ما اولین نمایندهی بودیم که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران از تهران فرستاده شده بودیم. شروع میشه از وقتی که پوران میاد با دوتا بچهش میاد بره مراکش، جایی که شوهرش رو فرستادن به عنوان نماینده، و اتفاقایی که تو فرودگاه میفته. یعنی تمام این اتفاقات ایران انقلاب زده است و حوادثی که الان هم آدم این ور اون ور میبینه. اول انقلاب در فرودگاه چه رفتاری با آدما میکردن و به خصوص با یک زن، و بعد اون چی که سر این خانم به عنوان مادر اومد و چجوری این خانم مقاومت کرد و چجوری شوهرش که آدمی بود مدرن بود و کارمند وزارت خارجه بود، با اون جوری که معروف بودن کارمندای وزارت خارجه، از ترس تبدیل شد به موجودی که دیگه غریبه بود برای خانومش، برای فرزندانش، و شروع کرد در بغل کار، چون من خودم اونجا همکار ایشون بودم، مثل سکرتر از طرف وزارت فرهنگ منتقل شده بودم به وزارت خارجه. یعنی ترس رو میدیدم در ایشون که هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه و بیشتر دست به دامن خدا میشه که کمکش بکنه. میخواست که ما رو هم ببره بهشت و متاسفانه من عوض نشده بودم، ولی بر اثر ترس میتونم بگم که حسین که این پرسوناژ مرد در واقع این کتاب هست، علاوه بر ظاهرش که عوض شد، باطنن وحشتناک عوض شد، به اندازه‌ای که شده بود گرز خدا، چوب خدا، نمیدونم هرچی.
در در داخل هواپیما که چرخا اینک در دلش جا گرفته بودند، جوی کاملا متفاوت با دقایق پیش به چشم خورد. ابروهای گره کرده چند لحظه پیش مسافران از هم باز شده و وجود خسته از انتظارشان را به خوش آمدگویی صندلی‌های هواپیما سپرده بودند و چهره‌های گرفته جای خودشان را به صورت‌های متبسم داده. آینه ها از روش‌های لب دلربایی می‌کردند. روسری‌ها از سر می‌افتاد و خرمنی از گیسوان رنگارنگ، سیاه، قهوه‌ای و طلایی، میزانپلی یا شینیون در هر گوشه و کنار به چشم می‌خورد. دخترها و پسرها با یکدیگر گل می‌گفتند و گل می‌شنیدند و صدای خنده‌شان آنچنان در دل هواپیما تنین انداخته بود که می‌شد حد زد در اینجا دیگر ترسی از ظهور ناگهانی افراد کمیته‌ای احساس نمی‌شود. در حالی که سراپا غرق هیجان بودم با خود می‌گفتم خدا حافظ تهران دوست داشتنی من، به امید دیدار. تهران را برای رفتن به مغرب ترک می‌کردیم. مغرب سرزمین ملک حسن دوم، پادشاهی که از همان دوران نوجوانی هم مجذوب وی و خانواده‌اش بودم و تا آنجا که برایم ممکن بود درباره‌شان مطالعه می‌کردم. مغرب سرزمینی که قلب داستان‌های مادر بزرگم با موجودات خیالیشان در آنجا می‌تپید و من همیشه آرزو داشتم که روزی به عنوان دیپلمات راهی آنجا شوم. اتفاقی که سالها بعد با کمی تغییر به حقیقت پیوست. می رفتم تا به پسر شاه پریان قصه‌ام ملحق شوم.
پوران دختر امیر افسر همچنین تاکید میکند که همه ماجراهای این کتاب عین واقعیت است.
اتفاقات واقعی واقعی هستند و اسامی واقعی واقعی هستند. آقایونی هستند که هنوز سر کار هستند، چون من مسائل مراکش رو دنبال میکنم، کشوری که همیشه دوستش داشتم و واقعا از ته دل میگم براش میترسیدم، چون اگر که واقعا ما اگر نبودیم اونجا، اگر ما تو اون 10 سال اول اگر میتونم اینو بگم واقعا کسی دیگه ای رفته بود، گرچه که نمیفرستادن، عربی زبون میخواستن، یک کسی که وارد باشه به کار اداری و مراکش تبدیل میشد به الجزایر، چون آقایی که اومد که هنوزم ایشون سر کار هستن، جای حسین فرستاده شدن، ایشون در 2-3 سال 82 یا 83 بودن، 2 سال مراکش بودن، اونجا خیلی خیلی کارا کرده بودن و ایرادی که به حسین میگرفتن که بعد از 8 سال اینجا هستی هنوز مردم برای زنده باد امیرالمومنین میریزن تو خیابون و انقلابی صادر نشده. این گناهی بود که شوهرم مرتکب شده بود، عدم صدور انقلاب به مراکش، و طبعا به خاطر وضع مراکش در شمال آفریقا طبعا از اونجا خیلی سریع به جاهای دیگه میرفت. هدف این بود که مراکش رو یعنی کسایی رو بخرن، بودجه بود بخرن که کار ایران مثل ایران اونجا انجام بشه. منتها نمیدونست، حسین نمیدونست، یعنی اصلا هیچی بهش نگفته بودن. گفته بودن برو اونجا چند تا ایرانی هستن که بالاخره گذرنامه است، نمیدونم شناسنامه است، اوراق هویت، وقایع عربه است، اینا رو بهشون برس. بعد 7 ماه بعد از اولین مهمونی ایران که تمام این صحنه‌ها بعضی وقتا ابسورد هستش، بعضی وقتا اتفاقاتش آدم دلش میگیره، خندش میگیره، کمدی تراژدی است، وقتی برگردوندنش اون وقت عینن ماموریت بالاتر از خطر آقا برگشت که رسما گفتن تو باید چی کار بکنی.
کتاب راه ناپیموده، یک زمستان در تهران، به خوبی شرایط سخت و جدایی یک خانواده ایرانی را شرح می‌دهد.
اوایل انقلاب، یعنی اون مدتی که ما قایم شده بودیم در مراکش، حسین می‌خواستن بنویسن برای اینکه خیلی افسرده شده بودن از این کاری که ایران دربارشون کردش و نوشتن من اوراقو دارم، برای اینکه وقتی رفتن ما جدا از هم نشده بودیم، وقتی رفتن یعنی یه روز رفتن دیگه، برای اینکه با ما نیومدنشون فرانسه. من بچه‌ها رو برداشتم و ایشون در ترس مونده بود مراکش، برای اینکه ما پاسپورت نداشتیم، بررسی میشد، یعنی پاسپورت ولید نداشتیم. من بچه ها رو برداشتم اومدم چون اونجا، حتی مدرسه رفتنشون، یعنی خیلی مسائلی بود که بودن ما بدون اوراق باید مثل بود که میسخ شده بودیم، باید حتما با میستادیم، یا باید گوش به حرف اون ور میدادیم یا گوش به حرف طرف دیگه. طبعا با ایران نتونستیم کار کنیم، ولی با مراکش هم، با اینکه خیلی خوب هستن، خیلی تولریت کردن، خیلی مواظبت کردن ما رو، ولی نمیتونستیم، نمیخواستیم بمونیم، برای اینکه مسائل دیگه پیش میومد و میخواستیم صاف باشیم. و من بچه ها رو برداشتم اومدم و ایشون بعد 4 ماه مراکش ایشون رو فرستاد بیرون. من تاریخ نویس نیستم، ولی تاریخی هست که فیاب هست، تاریخ 8 سال نمایندگی ایران و پشت صحنه اتفاقاتی که و اون کارهایی که مرتکب شد جمهوری اسلامی در خریداش، چجوری آدم ها رو میخواست بگیره برای اینکه چیکار بکنن، خراب بکنن مراکش رو. حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه برای اونا، حسین همچین کسی نبود، مذهبی شده بود، ولی مذهبی معنیش این نیستش که جمهوری اسلامی رو تیک سبز میزد.
نگاه جستجوگرم بر روی ذرات درخشان روی دیوار آرام گرفت. کنجکاو با نوک پا، در حالی که چشمهایم را برای بهتر دیدن اطرافم در اون نور کم نیمه بسته کرده بودم، به دیوار نزدیک شدم. خود را رو در رو با پوشش زربافت روی دیوار دیدم. کف دستم را بر سطح ناهموار آن کشیدم. زیر انگشتانم بافته ای از نخهای ابریشمی و طلایی را حس می کردم، با امواجی به رنگ تپه‌های کویر لوت. این رنگ‌ها و انعکاس آنها را در جای دیگر هم دیده بودم، رنگ و امواج روی پارچه پرده‌های اتاق. با چرخی به دور خودم متوجه شدم که آباژورها را هم از همان پارچه درست کرده بودند، پارچه مواره، پارچه مژدار که تپه‌های شنی صحرا را، صحرای سرزمینم را به یادم می‌آورد. افکارم مانند شبهی در آن محیط گرم شناور و تن خسته ام خود را کاملا تسلیم رویا پردازی کرده بود. از بالای میز کنار دیوار، آینه بزرگ دیواری در قلب قاب طلایی قدیمی خود دیوارها را به عقب میراند و در عمق بی انتهایش فضای بیشتری در اتاق خواب ایجاد میکرد. تصاویر منعکس از آباژور بر روی دیوار ابعاد غول‌آسایی به خود میگرفت. در این دکور رویایی یک نفر قایم.
رادیوی بین المللی فرانسه